أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بحث منتهی شد اینکه در حکم این مسئله که من کانت له زوجتان ارزعتا زوجته الصغیره، در این مسئله آیا این ارضاء زوجتین نسبت به این صغیره چه اثری داره، به مقتضای نصوص خاصه چه اثری داره، بس منتهی به این شد. ولی از مطالب قبلی نکته باقی مونده که اون را تکمیل میکنیم. در استشهاد مرحوم آخوند به کلام به کلام فخر المحققین سه تا مناقشه شده بود در خود شاهد. اصل استشهاد که درست بود، در اون شاهدها، در شاهد که کلام فخر المحققین بود که فرموده بودن که مرضعه اولا و مرتضعه حرام ابدی می شوند ولی مرضعه ثانیه حرمتش مبتنی بر بحث مشتق هست، نسبت به این بیان و این مطلب مناقشه سوم این بود که همونطور که حرمت ابدی مرضعه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق هست، حرمت ابدی مرضعه اولا هم مبتنی بر بحث مشتق هست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو با رضای اول، با تمام شدن رضای اول، با تمام شدن رضای اول این مرضعه اولا ام می شود برای این صغیره و ام می شود برای این صغیره و این صغیره هم بنت زوجه مدخول بها می شود یا بنت رجل می شود، ولی برای مرضعه اولا موضوع حرمت محقق نمیشه، چون موضوع حرمت برای مرضعه اولا اینه که ام الزوجه باشد. ام الزوجه یعنی کسی که در مورد او عمومت اون زن با زوجیت بنت او برای زید یک جا جمع شده باشه. ام الزوجه یعنی کسی که عمومت او برای دختر با زوجیت دختر برای زید یک جا جمع شده باشه. موضوع اجتماع این دو هست. برای مناقشه سوم به تقریبی که در کلام مرحوم محقق ایروانی و محقق اصفهانی اومده بود، اشکال مناقشه سوم این بود که این دوتا یک جا جمع نشده اند. چرا؟ فرمودم به خاطر اینکه در همون مرتبه‌ای که عمومت محقق می‌شود که تمام شدن رضای اول باشه، در همون مرتبه زوجیت هم مرتفع شده. پس در اون زوجیت با عمومت حتی در یک مرتبه جمع نشدن تا موضوع حرمت درست بشه، مگر اینکه شما به بحث مشتق تمسک بکنید و الا باقت نظر از اهمیت این دوتا حتی در مرتبه جمع نشدن. از این مناقشه مرحوم محقق عراقی جواب دادن. جوابی که محقق ایروانی دادن، محقق عراقی دادن، اینه که فرموده بودن که توضیحش قبلا گذشت که عمومت با بنتیت اینها با هم دیگه متضاعف هستن، در یک مرتبه هستن و بنتیت علت برای زوال زوجیت هست، علت برای زوال زوجیت هست. وقتی علت برای زوال زوجیت بود، پس زوال زوجیت و عدم زوجیت معلول بنتیت هست، در مرتبه متأخر از بنتیت هست. وقتی در مرتبه متأخر از بنتیت بود، خود زوجیت در مرتبه بنتیت خود زوجیت قرار میگیره. زوال در مرتبه بعد قرار میگیره، خود زوجیت در مرتبه بنتیت قرار میگیره. چون بنتیت با عمومت هم متضاعفین هستند، پس زوجیت با عمومت هم در یک مرتبه قرار میگیره. این بیان مرحوم محقق عراقی بود، بیان محقق عراقی این بود. همانطور که در بله قبلا هم توضیح داده شد و الان هم توضیح بله تکمیل میشه، مرحوم آقای خویی اشکال کرده است به این بیان محقق عراقی و حاصل اشکال مرحوم آقای خویی به این، حالا اون دو تا اشکال که اصلا اختلاف اتحاد رتبه موضوع نیست، اونو کار نداریم. این که بنابر این که احکام روی رتب رفته باشن، ایشون در حقیقت حاصل اشکال مرحوم آقای خویی به محقق عراقی اینه که شما که اجتماع در مرتبه را توجیه کردید، در حقیقت با جمع کردن بین چهار قاعده، حالا قبلا سه قاعده گفته شد، یک قاعده مطوی بود ولی به صورت واضح بخوایم حساب بکنیم، با جمع کردن بین چهار قاعده شما نتیجه گرفتید که پس عمومت با زوجیت در مرتبه واحد است. قاعده اول اینه که معلول از علتش متأخره، این یک قاعده. قاعده دوم اینه که متضاعفان متکافئان هستند، حتی در مرتبه اینها در یک مرتبه هستند، دو مرتبه نیستن. این قاعده دوم. قاعده سوم اینه که ارتفاع نقیضین حتی از مرتبه هم محاله، در یک مرتبه اگر یک نقیض بود، نقیض دیگه نمیتواند در اون مرتبه قرار بگیره. این قاعده دوم و سوم. قاعده چهارم هم اینه که المساوی مع المتقدم علی الشیء متقدم علی اون شیء، متقدم بر او هست. یا بله المساوی مع المساوی مع المساوی مع الشیء مساوی مع ذلک الشیء در رتبه. این قاعده چهارم که ازش تعبیر میکنم به قاعده مساوات، هم در اینجا مطرح شده، هم در بحث جریان اصل طولی اونجا در بحث اشتغال مطرح شده. خب این با جمع کردن بین این چهار قاعده، با به اقتضای این چهار قاعده، شما اجتماع عمومت با زوجیت را در مرتبه واحده توجیه کردید، به خاطر اینکه بر اساس بله بر اساس اینکه بله معلول از در مرتبه متأخر از علت هست، چون بنتیت این صغیره علت هست برای زوال زوجیت، بنتیت علت برای زوال زوجیت هست، پس زوال زوجیت در مرتبه متأخر هست. زوال زوجیت در مرتبه متأخر از بنتیت قرار داره. خب با توجه به این که متضاعفان متکافئان در رتبه هستند، عمومت اون مرضعه اولا با بنتیت در یک مرتبه قرار داره. بر اساس قاعده چهارم که زوال زوجیت بر اساس بله اینکه عمومت وقتی که در مرتبه بنتیت بود، در مرتبه بله در مرتبه بنتیت زوال زوجیت که نیست، چون ارتفاع و نقیزین از مرتبه هم مستحیل هست، پس در مرتبه بنتیت خود زوجیت باید باشه، خود زوجیت در مرتبه بنتیته. با توجه به این که بنتیت در مرتبه زوجیت هست، از متضاعفان هم که در یک مرتبه هستن، عمومت هم در همین مرتبه بنتیتی هست که با زوجیت با همدیگه در یک مرتبه قرار گرفتن. خب شما بر اساس این مقدمات چارگانه یا قواعد چارگانه بله اومدید عمومت را با زوجیت در یک مرتبه قرار دادید، و الا اگر یکی از این مقدمات چارگانه حذف بشه، عمومت با زوجیت در یک مرتبه قرار نمیگیره. از اونجایی که و حاصل اشکال مرحوم آقای خویی این بود که از اونجایی که ما این قاعده چهارم را که المساوی مع المتقدم المساوی مع المتقدم علی الشیء متقدمان علی الشیء این را قبول نداریم، چون تقدم و تأخر رتبی احتیاج به ملاک دارد، بدون ملاک که نمی شود چیزی را متقدم نسبت به مرتبه دیگری قرار داد، از اونجایی که قاعده چهارم را قبول نداریم، رو این حساب زوجیت نفس زوجیه در مرتبه عمومت قرار نمیگیره. قرار گرفتن زوجیت در مرتبه عمومت متوقف بر اینه که ما این قاعده قاعده مساوات را قبول داشته باشیم. این اشکال مرحوم آقای خویی به بیان محقق عراقی هست که در این بیان از قاعده مساوات استفاده شده. تمامیت این جواب مرحوم عراقی به اینه که این چهار قاعده هر چهار قاعده تمام باشه. یکی از اون قواعد بکار گرفته شده در این جواب محقق عراقی قاعده مساوات، اونی که در کلام محقق عراقی اومده اینه. مرحوم آقای خویی خواستن به این اونی که در محاضرات هم نقل شده این مطلب این جوابه که بله از راه این جواب مرحوم آقای خویی فرمودن شما از راه این جواب خواستید اجتماع در رتبه برقرار کنید بین عمومت و زوجیت. اینجا اجتماع رتبه در کار نیست، چون متوقف بر اینه که شما از راه از قاعده مساوات استفاده کنید با این تقریبی که گفته شده. ولی در همین بحث که اجتماع رتبه درست بشود بین عمومت و بله عمومت و زوجیت، چون اونی که احتیاج بود این بود که عمومت با زوجیت یه جا جمع بشه ولو رتبه تن. بیان دیگه در اینجا هست که مرحوم آقای بروجردی در تقریرات مرحوم آقای بروجردی هم در الحجت فی الفقه اومده، هم در نهایت الاصول هم این تقریب اومده، و اون تقریب عبارت از اینه که ایشون فرمودن که وصف عمومت با بنتیت اینها متضاعف هستن و هر دو وصف این وصفین معن علت برای زوال زوجیت هستن. علت برای زوال زوجیت این دوتا وصف عمومت و بنتیته. وقتی زوال زوجیت در مرتبه متأخر از عمومت بود، از بنتیت بود، پس خود زوجیت در اون مرتبه باید باشه دیگه. وقتی زوال در مرتبه متأخر بود، عدم زوجیت در مرتبه متأخر بود، در مرتبه عمومت و بنتیت نفس زوجیه قرار داره، چون اینا علت برای زوال زوجیت بود. خب وقتی خود زوجیت وقتی در مرتبه عمومت قرار داشت، یعنی عمومت مرضعه اولا با زوجیت صغیره در یک مرتبه جمع شدن، خب اگه در یک مرتبه جمع بشن موضوع حرمت ابدی محقق میشه بدون اینکه احتیاج به بحث مشتق باشه. بدون اینکه احتیاج به بحث مشتق باشه. بیان مرحوم بروجردی اینه: در این بیان از قاعده مساوات استفاده نشده. اینکه در تحقیق الاصول اومده که مرحوم آقای خویی به این بیان اشکال کرده و حاصل اشکالم این که تقدم و تأخر رتبی ملاک میخواهد، این اشکال آقای خویی به این بیان وارد نمیشه، چون در این بیان که از قاعده مساوات استفاده نشده. مرحوم آقای خویی در مناقشهشون به اون جواب محقق عراقی اون بزنگای اشکال را قاعده مساوات قرار داده. در این مناقشه، در این جواب مرحوم آقای بروجردی که از قاعده مساوات استفاده نشده، در این بیان اومده که این دوتا وصف، وصف بنتیت و عمومتی که با هم دیگه متضاعفین هستن، این دوتا وصف معن، هر تعبیر ایشون این دستی صراحت هم داره، این دوتا وصف علت برای زوال زوجیت هست. اگر در اینجا کسی بخواد مناقشه بکنه، بله، اگر در اینجا در مقام مناقشه کسی اینجور بگه که اونی که علیت دارد برای زوال زوجیت فقط بنتیت، عمومت علیت ندارد، عمومت علیت ندارد. نهایتش اینه که عمومت مساوی با علت زوال زوجیته، نه اینکه خودش علیت داشته باشه. اگر کسی بخواهد در مقام اشکال به بیان مرحوم آقای بروجردی بخواد بگه که نه، این مقدمه ای که شما مفروغ عن گرفتید که عمومت و بنتیت هر دو علت هستن، ما اینو قبول نداریم. وقتی که این قبول نشد، غایت و ماه و ثابتون فی ناهیت العمومه، این میشه که عمومت مساوی با علته، هم مرتبه با علته، نه اینکه خودش علت باشه. وقتی صحبت هم مرتبه بودن و مساوی در رتبه شد، برای اینکه شما اجتماع عمومتی که علت نیست را با زوجیت درست بکنید، به احتیاج به قاعده مساوات دارید. باید بگید که از مساوی مال علت او هم شأن علت را داره، رتبه علت را داره. اگه او علت بود، متقدم بود، این هم متقدمه. وقتی متقدم بود در اون مرتبه این نیست. اگر کسی اینجور اشکال بکنه، که اگر کسی اینجور اشکال کرد به مرحوم آقای بروجردی، ممکنه در اونجا در مقام جواب گفته بشه که نه، ما اونی را که در باب تقدم و تأخر و تساوی رتبه احتیاج داریم، اینه که ملاک و تقدم وجود داشته باشه. اگر ملاک تقدم و تأخر وجود داشته باشه، حکم به تقدم میشه. ولی همین مقدار که ملاک تقدم وجود نداشت، کافیه برای اتحاد در رتبه هست. و اگه کسی اینجور بگه، خب اینجا به این مناقش به مرحوم آقای بروجردی جواب داده میشه که اینجا برای اینکه ما تقدم و برای اینکه اتحاد رتبه عمومت با زوجیت را استفاده بکنیم ملتزم بشویم، احتیاج به قاعده مساوات نداریم، چون اصل اولی اتحاد رتبه هست. همین مقدار که موجب و تقدم وجود نداشته باشه کافی برای اینه. همونطور که در تحریر الاصول هم اومده، مرحوم آقای خویی هم قائل به اینن که اتحاد در رتبه ملاک نمیخواهد، مجرد عدم ثبوت ملاک و تقدم کافی برای اتحاد رتبه است. مگر اینکه از این را بله به مناقشه به کلام مرحوم آقای بروجردی جواب داده بشه، یا اینکه نه جواب داده بشه به اینکه مرحوم آقای بروجردی فرمودن که عمومت و بنتیت هر دو علیت دارد برای زوال زوجیت. این از این مقدمه ای که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده، این مقدمه تمامه، نه فقط بنتیت علت برای زوال زوجیت داره، بلکه عمومت همینه. چون بنتیت اونی که موجب زوال زوجیت هست، بنتیت با توجه به اینکه متقوم به عمومت هست، جدای از عمومت نیست، بنتیت که بدون عمومت که معنا نداره تحقق پیدا کنه، مطلق البنتیه که موجب برای یعنی بنتیت واقع نظر از عمومت که معنا نداره سبب تحقق پیدا کنه تا تأثیر در یه امری بذاره. چون بنتیت با عمومت با همدیگه همراه هستن، غیر منفک هستن احد و ما از دیگری و جدای از او نمیشه، این بله بنتیت در هم آمیخته شده با عمومت زن مرضعه. رو این حساب اگر شما در ناحیه بنتیت علیت را قبول کردید، عمومت هم در مرتبه عمومت هم در این قسمت علت قرار داره، یعنی به اون مقدمه مفروغ عنه در کلام مرحوم آقای بروجردی، به اون مقدمه ما ملتزم میشیم. اینطور نیست که فقط بنتیت موجبه، بنتیت اصلا تحققش متوقف بر عمومت است. بنتیت برای زنی که اون زن بله بنتیت برای زنی که اون زن ام هست برای این بنت، این بنتیت در جایی را بله این بنتیت موجب زوال زوجیت میشه، نه مطلق البنتیه، مطلق البنتیه که نیست، بنتیت با عمومت با هم دیگه در هم آمیخته است. این بیان را اگه کسی بگه اختلاف رتبه از این را هم حل میشه، یعنی اتحاد رتبه از این جهت هم حل میشه. در حقیقت اون بیان مرحوم آقای بروجردی بیان تامی میشه برای اینکه بگوید زوال زوجیت، بگوید که اگر شما مرتبه را کافی میدانید، اجتماعی در مرتبه را کافی میدونید برای ترتب و حق، اینجا اجتماعی در مرتبه وجود دارد. چون عمومت و بنتیت اینها علت برای زوال زوجیت هستند، پس در مرتبه قبل که مرتبه خود عمومت و بنتیت مرتبه علت بود، زوال زوجیه وجود ندارد، بلکه نفس زوجیه وجود دارد. این هم بقیه مطلبی که با از مناقشه بله باقی مونده بود. برگردیم به بله مقتضای روایات. خب روایت اولی که وارد شده است و یمکن استدلال به اون برای حکم این مسئله، روایت علی ابن مهزیار بود. من حیث دلاله این روایت دلالت میکنه بر حرمت مرضعه اولا و دلالت میکنه بر عدم حرمت مرضعه ثانیه. کلام در این بود که آیا از نظر سندی به این روایت میتوان عقص کرد یا نمیتوان عقص کرد. بله اشکال شده بود در این روایت من حیث سند از دو ناحیه، یکی از ناحیه صالح ابن ابی حماد که ضعیف است، در مورد او توصیف وارد نشده، یکی هم از ناحیه ارسال، منتها ارسال در روایت سه تا تقریب داره که دو تا تقریب در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک اومده بود. تقریب اول از ارسال این بود که ظاهر از ابو جعفر علیه السلام حیث ما یطلق امام باقر علیه السلام هست و ولو ابو جعفر در امام جواد علیه السلام هم استفاده می شود، ولی به نحو مطلق استفاده نمی شه، بلکه به نحو مقید با قید اثانی در امام جواد علیه السلام به کار برده می شه. ولی ابو جعفر مطلق امام باقر علیه السلام هست شاهد، و اینجا هم علی بن مهدیار تا امام باقر علیه السلام فاصله داره دیگه، احتیاجی به سند داره که لم یذکر برای ما سند تا امام باقر علیه السلام نمیشه مرسل. قرینه و شاهد بر این، شاهد دیگر بر این که مراد از ابو جعفر امام باقر علیه السلام اینه که در اونجا در روایت قول ابن شبرمه ذکر شده، و حالی که ابن شبرمه معاصر با امام باقر علیه السلام بود نه با امام جواد علیه السلام. خود این نقل حرف ابن شبرمه که امام علیه السلام هم او را تخته کرده است در این رأی نشون میده که برای روایت از امام باقر علیه السلام باشه. این تقریب اول ارسال. تقریب دوم ارسال روایت اینه که مرحوم شهید ثانی فرموده حتی اگر در اینجا مراد از ابو جعفر امام جواد علیه السلام هم باشد، باز در روایت یه ارسال وجود داره. چرا؟ چون در روایت اومده که قیل لهو، قیل لهو به امام جواد علیه السلام، به اگه مقصود از ابو جعفر امام باقر باشه، امام جواد علیه السلام باشه، قیل به امام باقر علیه السلام، این گونه این مطالب در اونجا بود. در روایت ما شاهدی نداریم که علی ابن مهدیار به بلا واسطه و عن حسن این مطالب را نقل میکنه، بلکه احتمال این هست که با واسطه این مطالب را از مجلس امام جواد علیه السلام نقل میکنه. فرموده که بله، عبارت مسالک اینه: ولو اريد به ابي جعفر الثاني و هو الجواد عليه السلام به قرينه انه ادركه و اخذ عنه، اگر از باب اینکه علی ابن مهدیار که نقل میکنه ظاهرش نقل حسی از اونم معاصر امام جواد علیه السلام پس از امام جواد نقل میکنه، ولی اشکال ارسال اینه: فليس فيه انه سمع منه ذلك، این در این روایت قرینه ای نیست که علی ابن مهدیار مستقیما از امام شنیده، بل قال قیل له. این تعبیر قیل له نشون میده خودش از امام علیه السلام مطالب را نشنیده، و جاز ان یکون سمع ذالک به واسطه. این عبارت با این عبارت اجمال در روایت پیدا میشه و احتمال این هست که دلیل نداره برای اینکه سماع بالمشافهه باشه، در حضور در مجلس باشه. روی این حساب آخرم نتیجه گرفته که مرحوم شهید ثانی فرموده فل ارسال متحققون علی تقدیره، یعنی چه در تقدیری که مراد از ابو جعفر امام باقر باشه که ارسال معلومه، در تقدیری هم که مراد از ابو جعفر امام جواد علیه السلام باشه، باز روایت مرسل هست. این تقریب دوم ارسال. تقریب سوم ارسال تقریبی است که بله در کلام مرحوم بحرالعلوم در بلغت الفقیه ذکر شده، ولو در محاضرات این تقریب اومده بدون استناد، ولی در بحث رضا اونجا تصریح شده که این تقریبی است که بله صاحب بلغت الفقیه یعنی مرحوم بحرالعلوم این بله تقریب را بیان فرموده. و اون اینه که گفته شده که این در روایت هست که در نقل وسائل هست که علی ابن مهدیار عن ابی جعفر علیه السلام، ولی مرحوم بحرالعلوم گفته که در اینجا در نقل دیگه ای، یا به حسب اونی که در یعنی در اصل در مصدر هست، در کافی و در تهذیب هست، که مرمول کنیم اشاره میکنه که در تهذیب و کافی هست، عبارت که در سند روایت ذکر شده اینه که داره که رواه علی ابن مهدیار رواه عن ابی جعفر، داره علی ابن مهدیار رواه عن علی ابن جعفر. اشکال اینه، صاحب بلغت الفقیه گفته این تعبیر رواه نشون میده که علی ابن مهدیار خودش از امام نقل نمی کنه، مستقیما از امام نقل نمی کنه. این تعبیر را در جایی به کار می برن که واسطه در کار باشه، نه این که بله مستقیما بخواهن از امام نقل بکنن. این تقریب سوم برای ارسال که در محاضرات همین تقریب سوم مورد قبول قرار گرفت، در تغییرات احکام الرضا فی فقه شیعه هم اونجا هم اومده که صاحب البلغه نبه علی ارسالها، یعنی هم بلغه الفقیه مرحوم بحر العلوم، صاحب البلغه نبه علی ارسالها من جهت اخرى و هی ان الروایه منقولتون فی الکافی و فیه یقول روا عن ابی جعفر علیه السلام ای ینقلها ابن مهدیار عن الامام علیه السلام به لفظ روا و هو صریح فی وجود الواسطه بینه و بین الامام علیه السلام ولو کان الامام هو الجواد علیه السلام. این تعبیر نشوندنده واسطه است. اینم تقریب سوم از ارسال. پس از دو جهت اشکال شده، یکی از جهت ضعف صالح ابن ابی حمار، یکی از جهت ارسال. نسبت به جهت اول که ضعف صالح ابن ابی حماد باشه، وجوهی برای تصحیح روایت من از این وجه بیان شده. یک وجه اینه که در معجم هم اشاره به این شده که در اینجا مرحوم کشی در رجالش گفته که علی ابن محمد قتیبی قال علی ابن محمد قتیبی سمعت الفضل ابن شازان یقول فی ابن الخیر و صالح ابن سلمه ابی حماد کان ابو محمد الفضل یرتزیه و یمدهو ولا یرتزی ابو سعید الادمی که سهل ابن زیاد باشه، ولی این فضل ابن شازان یرتزی این صالح ابن ابی حماد را. این یک وجه که خب مرحومای خوبی هم اشکال کرده هم در معجم که این کافی نیست، بخاطر اینکه خود علی ابن محمد ابن قتیبه خود این توثیقش محل اشکاله. خود این وقتی که وساقتش محل اشکال باشه، دیگه قول فضل ابن شازان برای ما ثابت نمیشه که اینو بخوایم درستش بکنیم. در معجم مرحوم آقای خویی فرموده که ما از راه تفسیر قمی این را از راه تفسیر قمی این صالح ابن ابی حماد را توثیق میکنیم. بر اساس این مبنای مرحوم آقای خویی که رجال افراد واقع در تفسیر قمی معتبر هستند، خب این صالح ابن ابی حماد حکم به اعتبار این میشه. اینم بچه اعتبار او، اگه کسی تفسیر قمی را این مبنا را قبول نکرده باشه، صالح ابن ابی حماد از این جهت خود صالح ابن ابی حماد قابل یعنی وثاقت اثبات نمیشه. ولی راه دیگه‌ای که برای رفع اشکال از جهت صالح ابن ابی حماد وجود داره و در کلام مرحوم آقای تبریزی در همین بحث مشتق به او اشاره شده، اینه که ما با قاعده تعویض سند مشکل رو حل میکنیم. چون مرحوم شیخ طوسی به علی ابن مهدیار در فهرست سند تام میداره نسبت به تمام کتب الا نصف کتاب مصالب، که در اون نصف کتاب مصالب یک سند دیگه ای داره که وقع فیه ابراهیم ابن مهدیار. ما با استناد به اون سند عام که به جمیع کتب و روایات ابراهیم علی ابن مهدیار داره، از اون سند عام که اجلات درش واقع هستن، از اون سند عام استفاده می کنیم، او را تطبیق می کنیم بر این روایت وارد در محل بس، سند تمام میشه. بله، ولو این سند بخشی از کتاب مصالب را نمیگیره، ولی چون این روایت احتمالی این نیست که در کتاب مصالب باشه، حتما در بقیه کتب روی حساب مشکل حل میشه. علاوه بر این که فرمودن حتی اگر بله احتمالی این هم داده بشه که در کتاب مصالب بوده، اون روایت اون سندی که نسبت به بعضی نصف المصالب هست، اون سند هم به نظر ما تمامه، چون ابراهیم ابن مهذیار از معارف لم یرد فیه قدحون و لم یرد فیه قدحون بر اساس قاعده توثیق معارف، سند دوم هم که درش علی ابن مهذیار بله درش ابراهیم ابن مهذیار برادر علی ابن مهذیار واقع شده، اون سند هم تام میشه. حالا این که از معارف هست دیگه توضیح نفرمودن، ولی بچش اینه که اجلایی از همین ابراهیم مهذیار نقل کردن، مثل سعد ابن عبدالله، محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن علی ابن محبوب، عبدالله ابن جعفر، اینها این اجلا روایات متعددی از ابراهیم ابن مهذیار دارن. خب همین مقدار که مرجع اخذ حدیث برای اجلا باشه، همین کافیه برای اینکه از جمله معارف حساب بشود، قاعده توثیق معارف در مورد او پیاده بشه. پس اشکال من ناحیه صالح ابن ابی حماد قابل رفع، یا به اون بیان مرحوم آقای خویی از راه تفسیر قمی، یا به نظریه تعویض سند که در کلام مرحوم آقای تبریزی به او استدلال شده. میمونه اشکال از ناحیه ارسال، که از ناحیه ارسال سه تا تقریب برای اشکال بود. تقریب اول این بود که ابو جعفر هیثم یطلق فقط امام باقر علیه السلام، از امام جواد علیه السلام تعبیر به ابو جعفر نمی شود، مخصوصا که اون قول ابن شبرمه نقل شده در روایت. از این تقریب ارسال جواب داده شده. مرحوم صاحب حدائق فرموده که این مطلبی که شهید ثانی گفته که ابو جعفر مطلق فقط امام باقر علیه السلامه، این هم تمام نیست، اشکال هست، به خاطر اینکه کسی که تتبع بکنه در روایات میبینه که در موارد کثیره از روایات عنوان ابو جعفر اطلاق شده و مراد از او ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلامه. فرموده این ادعای صاحب مسالک ممنوعتان کما لا یخفا علی من تتبع الاخبار فانه فی الاخبار غیر عزیز، که ابو جعفر مطلق به کار بره و امام جواد از او اراده بشه، یه خبر هم به عنوان شاهد کرده. فرموده و منه خبر الکتاب الذی کتبه الی شیعتی فی امر الخمس، اون مکاتبه به امام جواد علیه السلام، اونجا هم عنوان ابو جعفر به نحو مطلق به کار رفته. مکاتبه طولانی که علی ابن مهذیار در باب خمس داره که درش تخفیف در اون سنه خاص بیان شده، صحابت فهموده که اونجا عنوان ابو جعفر اطلاق شده ولی قید ثانی را نداره، با حال این که مراد از ابو جعفر اینه. علایالن ادعا اینه که در اینطور نیست که ابو جعفر مطلق برای خصوص امام باقر علیه السلام باشه، بلکه از امام جواد هم تعبیر به ابو جعفر میشه. حتی اگر فی حد نفسی هم ظاهر ابو جعفر امام باقر علیه السلام باشه، ولی از راه دیگه ما اثبات میکنیم که مراد در اینجا ابو امام جواد علیه السلام، چون علی ابن مهذیار داره نقل میکنه، ظاهر نقل علی ابن مهذیار از ابی جعفر اینه که بدون واسطه داره نقل میکنه. خب علی ابن مهذیاری که ابو جعفری که علی ابن مهذیار بخواهد از او بدون واسطه نقل بکنه، امام جواد علیه السلامه. ولو فی حد نفسی ظهور در امام باقر علیه السلام داشته باشه، ولی خود نقل علی ابن مهذیار شاهد قرینه بر این میشه که در اینجا امام بله ابو جعفری که اینجا ذکر شده مراد امام جواد علیه السلامه. اون قسمتی که مرحوم شهید ثانی فرموده که قول بله قول ابن شبرمه نقل شده در روایت بله قول ابن شبرمه نقل شده، این نشون میده که روایت مربوط به امام باقر علیه السلام هست. این هم جواب داده، هم در کلام مرحوم صاحب حدائق جواب داده شده و هم غیر اون. این که قول یک شخصی را نقل بکنن نشون نمیده، دلیل برای این نیست که در همون زمان این شخص زنده بوده که این بله این شخص بله ابن شبرمه جز قضات معروف بود، رأی او شایع بوده. و این در حتی به زمان امام جواد علیه السلام هم ممکن است از باب اینکه قولش شایع بوده در مجلس امام جواد علیه السلام کسی حرف ابن شبرمه را که مال چندین سال قبل بوده نقل کرده باشه. اینکه دلالت بر این نمی‌کنه که بله خود یعنی نقل قول یک شخص در یک مجلس دلیل بر این نیست که اون شخص در اون زمان حاضر بوده یا خود اون شخص در مجلس بوده. این که یقینا اینطور نیست، چون گفته که در این دلالت بر این نمی کنه و دلالت بر اینم ندارد که شخص در اون زمانی که ینقل قوله زنده باشه، نه، ممکن مال چندین سال قبل باشه، ولی ده ها سال قبل در این حال قولش شیوع داشته باشه، قول او را نقل بکنن، در کتاب ها بوده یا شیوع از جهت عملی در این قضات اون زمان داشته، برای امام علیه السلام این مطلب را قول او را نقل کردن، امام علیه السلام هم تخته کرده است قول اون را. پس ارسال من جهت اول که عنوان ابو جعفر ظاهر در امام باقر علیه السلام هست، این وجه تمام نبود. اما ارسال من جهت دوم که بله معلوم نیست که صاحب مسالک فرموده ولو روایت از امام جواد علیه السلام هم باشد، ولی ممکن هست علی ابن مهذیار مستقیماً در مجلس نبوده، حرف امام را مستقیماً نقل نمی کنه بلکه مع الواسطه نقل می کنه. نسبت به این قسمت هم جوابش واضح هست، این تعبیری که غیل لهو امثال این هم که دلاله نمی کنه علی بن مهذیار در مجلس نبوده، مثل بقیه مواردی که در روایات هست. در بعضی از موارد مثلا عبدالله ابن سنان میگه در مجلس بودم، مثلا پدرم از امام علیه السلام اینطور سوال کرد، امام اینجور جواب داده شده، اینجور جواب فرمود. مواردی که روایت نقل می کنن ولو سوال کننده یا اظهار کننده مطلبی در مجلس امام خود اونها نباشن، ولی بالاخره در مجلس حضور دارن و همون مطلبی را که از مجلس شنیدن همون را نقل می کنن، هم قول امام علیه السلام را نقل می کنن و هم سؤال سائلین، مطالبی که دیگران در مقام سؤال از امام مطرح کردن اون حرفا را هم نقل می کنن. مطالبی از این قبیل در روایات زیاده، این که داره مثلا سأل رجل بله ابی عبدالله علیه السلام کذا، امام علیه السلام اینطور فرمود. حالا زراره بیاد بگه که سأل رجل، این که دلالت بر ارسال نمی کنه که بلکه ظاهر این که زراره داره میگه امام صادق اینطور فرمود، ظاهرش اینه که خودش در مجلس بوده. این تعبیرات نشان دهنده ارسال نیست، منافات با اینکه بله راوی مثل علی ابن مهذیار، مثل زراره، مثل محمد مسلم مستقیما بلا واسطه نقل میکنن منافات با این نداره. اینم جهت ارسال. پس ارسال من جهت ثانیه هم منتفی است. اما ارسال من جهت ثالثه که در کلام مرحوم بحرالعلوم اومده بود و مرحوم آقای خویی هم این را قبول کرده، هم در فقه در کتاب الرضا این ارسال را قبول کرده و هم در محاضرات مطلب اومده که از این جهت فرموده روایت ارسال داره، از این جهت هم جواب داده شده از ارسال من هذه الناحیه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.